کجا هشام؟ کجا؟ من تازه آمدم، تو میخوایی بروی؟
تو اینجا چه میکنی؟ تو برای چه آمدی عبید؟
از برای معامله نیامدم، کنجکاوی مرا به اینجا کشاند.
کنجکاوی؟
آری صدای تو باز
در نهایت ساعت 22 تکرار پنجمین قسمت از نمایش در مسیر سفر.
حرف چی؟ سالان که دارم با یه دست زندگی میکنم، اگرم مشکلی بوده باش کنار اومدم دیگه، ولی همیشه با خودم فکر کردم نباید مشکلمه با آدم دیگه تقسیم.
اما بهزاد باید از مجروریت و جانبازی تو خبر داشته و داره، اون با علم به این موضوع از تو خواستگاری کرده.
ها ها درست.
امیدوارم که حاصل تلاش همکاران من مورد توجه همه شما همراهان رادیو نمایش واقع بشه. ما در این لحظه ازتون دعوت میکنم بشنوید تکرار چهارمین قسمت از نمایش او که از ماست.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
پیش از گرویدن به آیین اسلام نام روزبه بر خود داشتم. من فرزند یکی از پیشوایان بلند پایه زرتشتی یا همان مغان بودم و به گواه بیشتر گفته ها در روستای جی در کنار اصفهان امروزین روزگار کودکی را گذرانیدم. پدرم بدخشان ماهیار بسیار گرامیم می داشت، به گونه ای که از بیم هر گونه آسیب پروانه بیرون رفتن از خانه را به من نمی داد.
او از ماست. نویسنده گوان مهر اسماعیل پور. بازیگران: احمد گنجی، رضا عمرانی، شمسی صادقی، رامین پوریمان، راضیه مومیوند، سیما خوشچشم، علی اصغر دریایی، محمد رضا علی، امیر عباس توفیقی، محمد پور حسن، حمید یزدانی، قربان نجفی، مهرداد مهماندوست، محمد آقا محمدی، مجید حمزه، شهریار حمزیان. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار فرزاد شریفی. کارگردان محمد پور حسن. کننده مهدی نمینی مقدم. چهارم.
شنوندگان ارجمند سلام، در قسمت‌های پیشین شنیدید صحابی عظیم الشأن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سلمان پارسی پس از سالها جستجوی راه حق سرانجام در مدینه رسول الله را دید و به دین اسلام روی آورد. پیامبر نام او را از روزبه به سلمان تغییر داد و چاره ای اندیشی تا او را از قید بندگی ارباب یهودیش آزاد کند. حالا از شما دعوت می کنم بشنوید ادامه ماجرا را.
ای آب روان، از هیاهو و پرخاشت پیداست که خودت نیز از این راه ناهموار رنج می بری و ناشادی. می دانم، صبر داشته باش، اکنون راحت را باز می کنم. اندکی سختی دارد اما بر آسودگی بعدش می‌ارزد. شنیدم که مولایم رسول الله ابو دردا.
سلام علیکم برادر.
سلام بر تو، کی آمدی؟
هم اکنون.
چرا چیزی نگفتی؟
گفتم که یک نفس هست اینجا رسیدم، دیدم متوجه آمدنم نشدی، سلام کردم.
سلام خدا بر تو. چرا زیر آفتاب ایستاده ای؟ بیا زیر سایه این نخل بنشین.
خوشا به اقبالت که پیامبر خدا نامی چنین زیبا بر تو نهاده، سلمان. هر بار که کسی را سلام میکنم یاد تو میافتم.
راستی که او مردی حکیم است. نام پیشینم سراسر اسارت بود و جهل و بندگی. هرگاه کسی صدا میزد روزبه میخواستم بگویم بله ارباب. اما اینک به لطف خدا و رسولش آزادم و نیکبخت و هرگاه کسی نامم را صدا می زند سر فراز می آورم و می گویم سلام.
داشتی با که سخن می گفتی؟
کی؟
وقتی من آمدم.
خیلی وقت بود نگاهم می کردی؟
گفتم که به محض رسیدن سلام کردم.
سلامت باشی، بنشین تا کارم تمام شد.
این نخلستان نیک آباد شده. چند سال پیش از هجرت رسول الله اینجا سنگداخی بود پر از عقرب و سوسمار.
او و عموزاده جوانش به این زمین ها برکت دادند. الله اکبر از عموزادهش. هرگاه از کار خود فارغ می شود به این زمین ها می آید، یا چاه می کند یا خرما می کند.
علی را می گویی؟
آری ابو دردا. حقا که برای ایمان آوردن به دین اسلام و قبول حقانیت رسول الله یک نگاه به سیمای علی کافی است.
علی میوه عمر محمد است. از کودکی نزد او بوده و نخستین کسی است که اسلام بر او عرضه گشت و پذیرفت.
دیروز اینجا آمده بود و چاه را مرمت میکرد. ببین آب چقدر زیاد شده. ناچار باید کناره های نهر را عریض کنم تا آب سرریز نکنه.
پس با آب سخن میگفت.
همه سخنانم را شنیدی؟
از دور که می آمدم یک دو جمله ای را شنیدم، اما چگونه است که با آب سخن می گوید؟
نترس، دیوانه نشدم.
استغفرالله، پیامبر آنقدر از هوش و حکمت تو نزد یاران سخن گفته که دیگر هیچ انسان عاقلی در خردمندی تو شک نمی کند.
چنانش دوست می‌دارم که باور ندارم هرگز کسی در جهان دیگری را چنین دوست داشته باشد. به راستی که پیامبر رحمت است.
آب روی لباسم شتک زد.
این آب تمیز است، اما کمی دورتر بایستی بهتر است.
کمی جلوی آفتاب راه می‌دوم تا خوش شود. ترسیدم گل‌آلود باشد.
نگران نباش، این آب مثل اشک چشم زلال است.
چقدر بیل میزنی سلمان، ساعتی دست از کار بکش و لختی بیاسای.
کار کردن آرامم میکند برادر. ببینم تو که ناراحت نمیشوی برادر خطابت کنم.
نه سلمان، اسلام دین برادری است و همه ما برادران دینی هستیم.
خدا خیرت دهد مسلمان.
انگار از چیزی مکدره. آیا سخنان آن عرب را که نزد پیامبر تعلی اشرافیت و برتری عرب و عجم میکرد در دل گرفته ای؟
نه چیزی نیست. بیشک یک شبه نمیتوان تمام عادات جاهلیت را کنار گذاشت.
اما تو خاطرت از اون سخنان آشفته شده که اینجا خلوت کردی و با خود سخن گفتی.
اینجا آمدنم دلیل دیگری دارد.
چه دلیلی؟
برای گریز از نصارای نجران.
از همکیشان سابق خیش شرم داری؟
گناهی نکردم که شرم کنم، اما بهتر دیدم از آنان دور باشم تا در گیرودار هیاهوی آنان آرامشی که از بودن در کنار نبی اکرم دارم خدشه نپذیرم.
قسم به خدای محمد که من نیز برای سؤال از همین هیاهو نستم.
بسم الله بپرس، اگر بدانم خواهم گفت.
این گفتگو که میان مردم بر سر اصحاب کهف به پا شده از چه بابت است؟
از بابت همین هیئت نصارای نجران که چند روزی است به مدینه آمدند و به حضور رسول خدا هم شرف یاب گشتند.
یک لحظه آن بیل را بر زمین بگذار و بگو ایراد ماجرا چیست.
باشد.
بیا اینجا کنار من بشین. آن طرف که آفتاب است مثل جهنم داغ است و این طرف که سایه افتاده مثل بهشت نفرد.
راحت باش، من هم اینجا کنار جویبار می نشینم. اینجا هم سایه است.
خب، نصارای نجران را می گفتی و بحث اصحاب کهف.
آنان میان خودشان بر سر داستان اصحاب کهف اختلافاتی دارند که میکوشند مسلمانان را نیز درگیرش کنند، اما محمد هوشیارتر از آن است که فریب آنان را بخورند.
به راستی حدیث اصحاب کهف شگفت‌انگیز است.
آری ابو دردا، جماعت نصارا چیزهایی درباره این بندگان صالح خدا شنیدند و بر سر آن اختلافاتی دارند.
از چه رو؟
گروهی از ایشان که یعقوبی‌اند میگویند اصحاب کهف 3 نفرند و 4 سگشان، اما نصارای نستوری بر این باورند که آنان 5 و 6 سگشان.
هر که جای پیامبر هم بود کلافه میشد. آیا پاسخی به ایشان نداد؟
رسول خدا در بحث آنان ورود نکرد، تنها آنچه را خداوند بر او نازل فرموده باز گفت و در پی اثبات بر نیامد.
عجیب است، چرا برای آنان دلیل نیاورد و روشنگری نمود؟
کلام خدا در این باره روشن است، نیازی به روشنگری نیست. علاوه بر آن، اگر رسول خدا در آن محیط بسته با ایشان به بحث می نشست، آنان نیز شروع به بیان دلایل و گفته‌های خود می نمودند و سعی می کردند تا حرف خود را به کرسی بنشانند، در صورتی که ایشان چیزی از حقیقت ماجرا نمی دانند و سخنانشان در حکم آن کس است که از روی استیصال تیری در تاریکی رها می کند بدون هیچ هدف یا آگاهی. آنان چنان وانمود می کنند که دارای دانش پیچیده ای هستند که آگاهی از شمار اصحاب کهف تنها از آن سرچشمه می گیرد. در این شرایط نیازی به بحث و نظرخواهی نیست، زیرا اسباب سردرگمی باورمندان می‌گردد.
حال که می‌اندیشم می‌بینم این برخورد پیامبر درسی بزرگ برای ما دارد. به گمان من او جامعه مسلمین را نسبت به پرسش درباره مسائل دینیشان از اهل آیین‌های دیگر برحذر داشته.
آره، همچنین نسبت به آنچه در قرآن آمده پیامبر خود با باور عمیق و وصف ناپذیرش به خدا به پیام آسمانی معتقد است و از کسی درباره آن پرسش نمی کند.
این هشداری است برای ما.
خب دیگر استراحت بس است، بین را به من بده ابو دردا.
هنوز عرق پیشانیت خشک نشده برادر.
آب پرزور است، اگر نهر را عریض نکنم دیواره ها فرو می ریزد و آب هرز می رود.
خب من هم به شهر باز می گردم که ببینم کار نصارای نجران به کجا کشید. خدا نگهدار.
خیلی پیش، من نیز برای نماز خودم را به مسجد میرسم.
پس بالاخره آمدیم؟
انتظارم را میکشیدی؟
ساعتی پیش که رسول الله را ترک کردی نگرانت شدم. میدانستم از بازار خواهی گذشت و منتظر ماندم تا بیایی.
چرا اینجا؟
گفتم تا تو بیایی به آهنگرخانه بیایم که نعل اسبم را عوض کنم. پای حیوان لنگ میزند. تو هم از اسبت به زیر آی. اسبت نعل نمیخواهد؟
نه، تازه نعلش را عوض کردم. حیوان، نکنت شلاغ میخواهی؟
چرا ناراحتی خود را سر حیوان بیچاره خالی میکنی؟ آرام باش.
چگونه آرام باشم هنگامی که محمد
آرام؟ اینجا صدای من را میشنوند. اسب را همین جا ببند و بیا تا قدری در بازار قدم بزنیم. کار اسب من زمان میبرد.
آری اینجور نیکتر است.
بیا این سو برویم. بیا
برویم.
بگو تو را چه می شود که این چنین آشفته ای؟ چرا به این زودی رسول الله را ترک کردی؟
باید بیرون می آمدم.
آیا از روز نخستی که پیام اسلام را از دهان او شنیدی سخن از برابری همه انسان ها نمی گفت؟
آری.
خب پس اینک از چه رنجیده ای؟
اصول دین خدا را قبول دارم، اما مگر این نیست که پیامبر خاتم از میان ما اعراب برگزیده شده و قرآن که کلام خدا و برترین سخنان است به زبان عربی نازل گشته است؟ چرا رسول الله سعی دارد این حقایق را نادیده بگیرد؟
همانطور که گفتی او بنده برگزیده خداست. یقینا از اون که می کند آگاه است.
شاید حق با تو باشد. میدانم. پس بیشک من دیوانه گشتم و عقلم زائل گشته. آهای بیایید مرا بارون پشت الاغ بنشانید تا کودکان زنگم زنند.
آی چه میکنی عموزاده؟
بیایید.
تو از بزرگان عرب و اشراف اصحابی؟ این چه سخنانیش که میگویی؟
نه، هیچ کدام از اینها که میگویی نیستم. اگر بودم محمد نمی گفت من نیز چون دیگران زکات بپردازم و اموال خود را انفاق نمایم.
آیا پیامبر بیش از ما انفاق نمی کند؟
من سال هاست که کنار پیامبر بودم، سالها پیش از آن که به مدینه بیاید. در روزهای سخت مکه همراه او بودم و سختی های بسیاری را در راه اسلام تحمل کردم. حال باید جایگاه من مانند جایگاه کسانی باشد که به تازگی مسلمان گشتند؟ سلمان حتی عرب هم نیست، اما پیامبر او را عالم می نامد و با من که از خیشان نزدیکش هستم در یک جایگاه می نشاندش.
تو همیشه زود خشمگین می شوی و دیر می اندیشی. آنچه رسول الله گفت کلام وحی بود. آیا باید به سبب خیشاوندیش با تو و قریشیان در امانت خیانت میکرد و کلام خدا را بر میگردانید؟ به خدا که او خود پیش از دیگران و بیش از همه ما مطیع فرمان خداست.
حذیفه، من ثروتم را از شمشیر زدن در راه اسلام به کف آوردم. در غزوات دوشادوش پیامبر جنگیدم و جان خود را در خطر انداختم. حال چگونه از من انتظار داری آنچه را سخت به دست آوردم به راحتی انفاق نمایم؟
بیا انگوش نمای بازاریان شدیم. بگوانم که کار نل کردن اسبم تمام شده. بیا بازگردیم. بیا.
نگران نباش، کسی جرأت ندارد پشت سر من سخن بگویه.
آنقدر به خود مغرور گشته ای که بیم دارم خدا را از یاد ببری. هنوز پیامبر میان ماست و چنین از تکبر طغیان میکنی. از یاد مبر که خداوند بی نیاز است و این ما بندگانیم که به اعمال نیک نیازمندیم. باشد که این نیکی ها در جهان پس از مرگ به کمک ما بیایند و بار من را سبک سازند.
چیزی که بیش از همه مرا رنجانید آن بود که رسول الله گفت برتری ما اعراب بر سایر مردم قاطع نیست و کسانی که امروز ما مسلمانان با شمشیر علیهشان می جنگیم ممکن است در آینده به خاطر اسلام روی ما شمشیر بکشند.
آری من نیز این را از او شنیدم.
حذیفه، قرآن عربی است و پیامبر عرب. آخر تو به من بگو چه قومی از عرب بهتر اسلام را میفهمد؟
هنگامی که تو رفتی همین را از پیامبر پرسیدم. در پاسخ دستش را روی پای سلمان پارسی که پهلوی او نشسته بود نهاد و گفت: منظور آیه این مرد به هموطنان اوگند. آنگاه افزود: به آن قدرت بیکرانی که جانم در دست اوست سوگند، اگر ایمان به ستاره ثریا گره خورده باشد، گروهی از مردم ایران زمین به آن دست خواهند یافت.
نمیدانم چرا عموزاده من از تعصب عربی خالی است. هنگامی که این سخنان را میگوید و عرب را با غیر عرب برابر می نشاند، تمام تنم از خرش می برزد.
اسبان بوی صاحبانشان را شناختن. ببین، انگار که اسب من هم کارش تمام شده. برویم.
روز به مسجد آمدی؟
سلام ابو دردا، بیا بنشین.
از آن سوی گذر می‌رفتم که دیدم تو و چند تن از برادران از خانه رسول الله خارج شدید و به مسجد آمدید. گفتم شاید مهمی روی داده است.
گروهی از اشراف مکه به دیدار پیامبر آمدند. نیکتر آن دیدیم که ایشان را با رسول الله تنها گذاریم.
همه می‌دانند که تو رازدار و محرم اسرار پیامبر هستی. او در همه حال تو را نزد خود می نشاند و حبیب خیش می داند. چه شد که این بار ترک او گفتی؟
پیامبر از من نخواست مجلس را ترک کنم، اما خودت که از عادات طایفه زورمندان و زرداران آگاهی، بهتران دیدم که در جمعشان نباشم تا آسوده باشند.
در عجبم که پیامبر چطور صحبت دنیاداران را بر تو مقدم شمرده است.
بحث بر سر این نیست برادر. چنان که می دانی، علاقه رسول الله به هدایت گمراهان و دعوت مشرکان به آیین اسلام در وصف نمی آید.
سلام برادران.
و علیکم السلام.
سلام خدا بر تو برادر.
وقت نماز است.
هنوز مانده تا آفتاب به نیمه آسمان برسد.
پس من می روم، ساعتی دیگر می آید.
خیر پیش.
در پناه خدا.
از حرام نشمس است که چیزی تو را رنجانده سلمان. به خدا قسمت میدهم بگویی چه شد که از نزد محمد برخاستی و بیرون آمدی.
اکراه داشتم از بیانش، اما حال که مرا قسم دادی با تو میگویم.
باشد، بگو.
در خانه رسول الله شرک گرایان به ما اشاره کردند و گفتند: ای پیامبر خدا، این محرومان و تهی دستان چه کسانی هستند که گرد خود راه داده و در محفل خیش پذیرفته ای؟ اگر این بینوایان را که لباسهای خشن و پشمینه برتن دارند و از زر و زیور و قدرت و امکانات بیبهرند، از خود برانی و دور سازی، ما به همراه دیگر اشراف و سردمداران عرب گردت حلقه خواهیم زد و تو را در صدر مجلس خواهیم نشاند. اما با بودن اینان هرگز.
منظورشان تو بودی؟
من، ابوذر، عمار، خباب، حبیب و دیگرانی چون ما.
استغفرالله. پیامبر در جوابشان چه گفت؟
نماندیم تا کار به ایشان محول گردد. بهترین دیدیم که خود بیرون آییم. روش پیامبر این است که گاه به مشرکان روی خوش نشان می‌دهد و ملایمت می‌کند تا آنان را به اسلام دعوت نماید. منظور از این اقدامات همه برای این است که گمراهان به خدای یکتا ایمان آورند.
سلمان، چگونه است که تو اینها را میبینی و از پیامبر نمیرنجی؟
نخستین بار که چنین سخنانی را از اشراف شنیدم رنجیده خاطر گشتم. به مسجد آمدم و همینجا که امروز نشستم به ذکر خدا پرداختم. چندی نگذشته بود که رسول الله از پی من آمد و مژده داد در این باب آیاتی بر او نازل شده.
آری آری، آن روز را در یاد دارم. محمد دست بر شانه تو گذاشت و گفت: ستایش از آن خداوندی است که مرا زنده نگاه داشت و با مردان درست اندیش و شایسته کرداری همدم و همنشین ساخت. آری، زندگی با شما و مرگ هم با شما خوش و پسندیده است.
سلام برادران.
نه.
آیا وقت نماز است؟
آری برادر، سایه ها کوتاه شدند و چیزی تا ظهر باقی نیست.
تا ما یک دوگانه مستحبی به جای آوریم، رسول الله نیز از راه خواهد رسید. برویم و صف اول را تشکیل دهیم. برویم.
بسم الله.
شنوندگان عزیز، این قسمت به پایان رسید. در شبهای آینده شنونده قسمت بعدی باشید.
عزیزان شنونده، تکرار پنجمین قسمت از نمایش او از ماست رو شنیدید. امیدوارم که از شنیدن این نمایش لذت برده باشید. فراموش نکنید که تکرار برنامه ها و نمایش ها رو میتونید از طریق تارنمای شبکه ما بشنوید و همینطور از طریق برنامه کاربردی ایران صدا.
الحسین سفینه نجار، گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی. وجهت الحضره
الضامي وبنوما رجوع 40 قرار سالانه دلزادگان 40 حسینی. رجوع 40 را در ماه سفر بشنوید و ببینید.
قلبم حرم میزنم، دارم از تو دم میزنم.
موجز این ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین،
قابل دریافت از نرم افزار ایران صدا و گیرنده های دیجیتال تلویزیون.
رادیو اربعین دات آی آر.
بله عزیزان شنونده، در حالی که به ساعت 16 نزدیک میشیم، میخوام از همه شما دعوت کنم پنجمین قسمت از نمایش فرشتگان خرمشهر رو بشنوید که به